بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. درسی که ما روز سه‌شنبه القا کردیم به خاطر این کسالت ناقص بود. با اجازه آقایون از اول شروع میکنیم. حقیقت و مجاز چیست؟ حقیقت و مجاز از نظر مشهور یه معنی دارد، از نظر حضرت امام به استادش معنی دیگر. مشهور میگن الحقیقه استعمال لفظ فی ما وضع له، مجاز استعمال لفظ فی غیر ما وضع له. مجاز هم دو قسمت میکنن، گاهی میگن استعاره است اگر وجه مناسبت مشابهت باشد، زیدون اسدون، و اگر نه وجه استعمال مشابهت نیست، علائقه دنبالش بگید 25 گانه است. مثلا میگن زیدون اینون، زیدون اینون که میگن چشم را در تمام معنا به کار میبرن، استعمال جزء فل کل. پس اگر علاقه علاقه مشابهت در استعمال در غیر ما و زعله استعاره است، زیدون اسدون، و اگر علاقه جزئیت، کلیت، حال، محل اینها باشد میگن مجاز مرسل. استاد حضرت امام مرحوم آقای شیخ محمد رضای اصفهانی صاحب کتاب وقایت الاذهان که اخیراً هم دو مرتبه چاپ شده، ایشون آمده یک انقلابی در ادبیات عرب، بلکه انقلابی در تمام زبانها ایجاد کرده، و آن معتقد شده است که فرقی بین مجاز و حقیقت نیست، هر دو استعمال لفظ فی ما مزعله. خواه بگید هازا اسدون، اشاره کنی به اون اسد جنگلی، و خواه اشاره کنی بر رجل شجاع، در هر دو استعمال در ما مزعله. تفاوتی که دارد، در حقیقت در ما مزعله استعمال می شود، دیگه متکلم سکوت می کند، اما در مجاز استعمال در ما و زعله می کند، ولی قبلا باید یک کاری انجام داده باشد. اون کار کدومه؟ اون کار کدومه؟ ادعای مصداقیت، بگد این هم مصداق اوست. پس حقیقت در حقیقت مقدمه نمیخواد، اما مجاز مقدمه میخواد. قبلا باید ادعای عینیت بکنه در ذهن خودش، بعدا بگد قلنا حاشا لله ما هازا بشرا ما هازا الا ملک کریم، این هازا الا ملک کریم. تا اینجا ما روز سه‌شنبه عرض کرد. البته ادعا دلیل میخواد. آقای تشریف آوردن اینجا گفتن که اینکه مرحوم آشبم رضای اصفهانی میگد مجاز استعمال در ما و زعلهه، اما به ادعای مصداقیت دلیلش چیست؟ حالا من ادله ایشان را یکی پس از دیگری عرض میکنم، شما دقت کنید. ایشان میفرماید کسی که مجاز گویی میکند یکی از این سه غرض را دارد معمولا، یا میخواد مبالغه کند، یک، یا میخواد ایجاد تعجب کند، سه، یا میخواد رفع تعجب کند. نمونه، البته ادعای انحصار نمی کنیم. کسانی که میخوان لفظ را در غیر ما و زعله به کار ببرن لابد اینها غرضی دارند، یا غرضشون مبالغه است، یا غرضشون ایجاد شگفتی در مخاطب، یا میخوان رفع شگفتی از مخاطب کنن. ما باید ببینیم آیا این اقراص در تعریف مشهور تأمین می شود یا در تعریف مشهور تأمین نمی شود. به خلافی که ما تعریف کردیم، هر سه در تعریف ما تأمین می شود. اما الغرض الاول، آجاقا اسمانی غرض اول کدوم؟ اما الغرض الاول کدوم؟ ایجاد المبالغه. میخوام در زیبایی مبالغه کنیم، در شجاعت مبالغه کنیم. من دو تا مثال میزنم، ببینید در این دو مثال غرض از نظر مشهور تأمین میشه یا نه، اما از نظر مرحوم اصفهانی تأمین میشه یا نه. یکی آیه مبارکه: هنگامی که یوسف از پشت پرده در آمد و قالت اخرج علیهن، یوسف در آمد، زنهای دربارم نشستن، با یک نگاه قلنا حاشا لله ما هازا بشرا این هازا الا ملک کریم. حالا میخوام مبالغه در زیبایی دقت کنید، تبدیل به فارسی میکنم. ببینید، مشهور میگد معنای این هازا الا ملک کریم معنیش اینه که این رجل زیباست، بگد ملک در رجل زیبا به کار برده. خیلی نمکدار نیست. این هازا الا ملک کریم یعنی این هازا الا رجل جمیل، فارسی این مرد زیباست. اما بخلاف این که بگیم در معنی ما بزعله به کار رفته، این هازا الا ملک کریم، این نیست مگر فرشته زیبا. کلمه ملک را در فرشته به کار ببریم، نه در رجل شجاع، نه در رجل جمیل. ذهن جناب عالی هست. آیه را بخواد معنا کنیم، ترجمه آیه بنا به مشهور بلاغت نداره. این هازا الا ملک کریم، این نیست مگر رجل زیبا، جوان زیبا. اما از نظر مرحوم شیخ اصفهانی معنی بسیار زیبایی دارد. این هازا الا ملک کریم، این نیست مگر فرشته زیبا. ولذا میگد اگر بخواد مبالغه درست بشه، باید دیگه ملک در فرشته به کار رفته، نه ملک در رجل شجاع، نه در رجل جمیل. این یک مثال. دوم برای مبالغه، شعر حفظ کنیم: لدا اسد، لدا اسد شاک سلاح مقذفی، لدا اسد شاک سلاح مقذفی، لهو لبد ارفارهو لم تقلمی، از اشعار دوران جاهلیت. لدا اسد، میگن من پیش یک شیری هستم شاک سلاح، سلاح او تیزه، شاکی به معنای تیزی. لدا اسد شاک سلاح، شمشیرش تیزه، مقذفی، قذفه به کسی میگن که در جنگها حمله کند، قذافی که میگن قذافی از همینه، مقذف، لهو حجمات و لهو حملات. لدا اسد شاک سلاح، سلاحش تیزه، مقذف یعنی چه؟ اهل حمله و هجمه است. لهو لبدون، لبد یعنی چه؟ فارسی شما میگید یال و کوپا. لهو لبدون، گردنش ماشاءالله دارای یال و کوپاله، از فارهو عرض کنم ناخونهای او، چنگال او، لم تقلمی، ناخونش را نگرفتن، چنگال پنگالش سر جاشه. این آقا میخواد قهرمان خودش را ترسیم کند. لدا اسد شاک سلاح مقذفی لهو لبدون از فارهو لم تقدمی. اگر اسد را در معنی رجل شجاع به کار ببریم، به قول حضرت امام یسیر و مغسول البلاغه، از بلاغت شسته میشه. لدا اسد پیش یک مرد شجاعی هستن، اما اگر بگیم نه پیش شیر بیشه ها هستم، کلمه اسد را در همان شیر به کار ببریم. لدا اسد شیر بیشه ها هستم، هم سلاحش تیزه و هم حمله وره و هم یال و کوپالش باقیه، علاوه بر این چنگالش هم حاضره. اگر بخواهیم مبالغه کنیم، مبالغه در تعریف مشهور درست نیست، اما در تعریف مرحوم شیخ و استاد اعلی الله مقامه قابل تأمینه. این وجه اول خودم بود. اگر بخواهیم مبالغه کنیم، یک آیه خوندم و یک شعر دو. حالا میخوام چه کنیم؟ اثارت و تعجب. اثاره یعنی چه؟ برانگیختن. میخوام در شما ایجاد عرض کنم خدمتون که تعجب کنم. مثلا اون شاعر میگه بر این که قامت این معشوقه من، قامت تظللنی و من عجب شمس تظللنی عن الشمس. به نظرم این مرد که عاشقه دراز کشیده بود در آفتاب، معشوقش آمده سایه انداخته بر سر این و صورت این یک مرتبه تعجب میکنه. عجب، خورشید مرا گرفته بود، خورشید دیگر آمد سایه افکن. و حال اینکه خورشید سایه افکن نیست، خورشید همیشه نور افکن و شعاع افکن. قامت این معشوقه تولننی، مرا از کرم زیر سایه قرار داد. و من عجب این عجب شمسان، یعنی معشوقه تولننی من الشمسی که در آسمانه. حالا اگر بگیم شمس یعنی زن زیبا، قامت تولننی من الشمسی، زن زیبایی از آفتاب. به قول حضرت امام مغسول من البلاغه، بلاغتش از بمیره. اما اگر بگیم نه شمس در همان خورشید به کار رفته، قامت تظللنی و من عجب خورشیدی مانع از خورشید دیگر شده. و حال اینکه دو خورشید باید دست هم بدهن، نور را دو برابر کنن، گرما را دو برابر کنن، نه این شمس مایه گرمی نشد، مایه خنکی شد. این هم چه بود؟ اثارت و تعجب. اگر بخواهیم تعجب را برانگیزیم، ناچار بگیم شمس در همان معنی خودش به کار رفته. سومی کدومه؟ رفع و تعجب. بخواهم رفع تعجب کنیم، این میشه. آقایان نمیدونم دیگه، شما متعلق به نسل سابق نیستی. کتان، لباسای کتانی که سابقم بود، اگر این زیر محتاب باشد میپوسه، غالبا میگن میپوسه. عرض کنم خدمتون که یه شاعریست بنده خدا، عاشقیست لاتلوت، لباسش کهنه است، عوض میاره، میگه لا تعجبو من بلا غلالته، تعجب نکنید من بلا، بلا یعنی کهنکی، غلاله به این عرض کردم خدمت که پیرهن زیری میگن، زیر پیرهنی، میگه لا تعجبو من بلا غلالته، این که زیر پیرهن من کهنه شده. میدونی چرا؟ قد زر ازراره، دکمه های این را بستن علی القمر، اون زیبای خودش میگه، چون با او شبها هم خوابیم، دکمه من به او بسته است، قمر سبب شده است که این بلاله من زیر پیراهن من کهنه بشه، بپوسه، همینطور که کتان زیر مهتاب کهنه میشه. حالا اگر بخواهیم رفع تعجب کنیم، بگیم لا تعجبوا من بلا غلادته قد زر اقراره، قد زر ازرار، زر یعنی بسته شده، ازراره دکمه های اون علال قمری بگه زن زیبا بگرش لباس را اگر به زن زیبا ببندن کهره نمیشه. اما اگر بگیم نه، این کتان مرا به آفتاب به ماه بسته ان، خب معلوم میشود که کتان در زیر مهتاب کهره نمیشه. پس فلو کان الغرض هو المبالغه، او کان الغرض اثارت و تعجب، او کان الغرض رفع و تعجب، همه اینها در تعریف مشهور عملی نیست. غالبا اغراض از بین میره، به خلاف اینکه برگردیم بگیم در ما و زاده به کار میرود، قایت ما فی الباب به ادعای مصداقیه. تا اینجا ما ادله نظریه را بیان کردیم. آقایان اگر وقایت الاذهان را بگیرید، همه این بیان ها هست. البته این اشعار بسیارش از خود منه، ولی ایشون هم دارد چیزهای دیگر. در اینجا ما شش تا انقود داریم، شش تا انقود. البته شش تا انقود خطرناکه، ممکن انسان پنج تاش رو بگه ششمی یادش بری، منبر که رفتی نگو مبتلات نماز ده تاست، نگو چند تاست، هرچی یادت آمد میگی، نیامد معذور. حالا ما یه شعری گفتیم انشاءالله در قافیهش گیر نمی کنیم. فانقود، این قلت اول، البته همه اینها را من این قلت میگم که در شما ایجاد به اصطلاح جواب کنم، و الا این قلت قلت نیست، برای اینکه شما هم با من هم فکر باشید بیاییم بالا. فإن قلت ما الفرق بین الحقیقت و المجاز، اگر هر دو استعمال لفظ در ما وزعله فرقش چیه؟ مشهور فرقش واضحه. اون میگد استعمال لفظ فی ما وزعله، این میگد استعمال لفظ فی غیر ما وزعله. شما میگید نخی استعمال لفظ فی ما وزعله مطلقا، هم در حقیقت و هم در مجاز. این خود پشترش بگید قلتو، بفرم قلتو. درس سامرایی همینه، مرحوم مرزای شیرازی که درس میگفت، آقای حادشیخ از شاگردان مکتب سامرراست، این قلت را میگفت، قلت را از طرف میخواست خود طرف هم اجتهاد کنه. قلتو الفرقو واضح، در حقیقت ادعا نیست، اما در مجاز ادعای مصداقیته. در حقیقت میگیم و رد میشیم، به اون شیر جنگری میگیم هازا اسد، اما در مجاز باید دست کار بشیم. قبلا باید ادعای مصداقیت و ادعای عینیت بکنیم، بعدا بگیم ها رأیت اسدا فی الحمام، یا بگیم لدا اسد شاک سلاح و قذفی. وجود الادعا فی المجاز و عدمه فی الحقیقه آیت الفرق بین الحقیقت و المجاز. این یک سؤال. دوم، منظم باشد مرتب. سؤال دوم، این قلت عرض کنم آیا این ادعا هم در مجاز مرسل هست یا فقط ادعا منحصر به استعاره است؟ در استعاره ادعا واضحه، میگم رأیت و اسدا فی الحمام. آیا در مجاز مرسل هم ادعا هست؟ امیر مؤمنان چه نوشت؟ و کتب الی عینی من المغرب کذا و کذا. حضرت کلمه چشم را به اسم است برای جز استعمال در کل کرد. شما میگید که مجاز متقا ادعای مصداقیت میکند. اینجا چطور ادعای مصداقیتی؟ یه کتب الی عینی من المغرب لیستعملنی فلان، چطور در اونجا ادعای عینیت؟ قلتو بفرمد، قلتو اونجا هم ادعای عینیته، میخواد بگد این مردی که من فرستادم سر تا پا چشمه، خیال نکن که فقط چشم دارد یه سانتی متر، بقیه چیزهای دیگر. این به قبری آدم باهوش و با ذکاوته سر تا پا چشم است. در اونجا ادعا میکند که پای این هم چشمه، دست این هم چشمه، ادعای ندیده. عرض کنم فلانی زیدی که در اونجا هست اون دست ماست، دست یعنی تمام کاره ماست در اونجا. این در واقع ادعا میکند که همه این آدم دست من است، موج سرش هم دست من است. در اونجا هم ادعاست، کتب ادعی اینی سر تا پا جاسوسه، خیال نکن که فقط این دوتا چشمش تحت نظر است، نخیر، تمام اعضای او از شما تحت نظر تمام اعضای او هستی. بنابراین ادعایی هم که در مجاز در تشبیه هست، در استعاره هست، در اینجا هم هست. دو، سؤال اول چه شد؟ یک، مرفر بین الحقیقت و المجاز، عرض کردیم وجود ادعا و عدمه. آیا در مجاز مرسل هم ادعا هست؟ بله، ادعا میکند که کل عین جزئه، کتب الی عینی این عین جزئه، همه چیزش چشمه. سه، ما الفرق بین المجاز و الکنایه؟ فرق مجاز و کنایه چیه؟ چون از نظر مشهور فرق مجاز با کنایه خیلی روشن. مجاز استعمال لفظ در غیر ما و زاله، اما کنایه استعمال لفظ در ما بزعده. قایت ما فی الباب ذکر المرزوم و ارادت اللازم. زیدون کثیر الرماد، خانه زید عرض کنم خاکسترش زیاده، زیادی خاکستر که عیب، خانه کثیفه، نه، خواهد بگه طباخی زیاده، مهمانش زیاده، این آدم سخیه. پس مجاز با کنایه در مکتب مشهور فرقش واضحه. مجاز استعمال لفظ در غیر ما و زعله، اما کنایه استعمال لفظ در ما و زعله، به شرط اینکه ملزوم بگیم لازم را اراده کنیم. زیدون کثیر الرماد، اراده سخاوت کنیم. اما از نظر آشمن رضا هیچ فرقی نداره، چون مجاز هم استعمال در مابز علیه، کنایه هم استعمال در مابز علیه، چه فرق کردن؟ این قول ملفر در مکتب مرحوم شیخ اصفهانی بین مجاز و بین کنایه، هر دو استعمال لفظ در مابزعده، به خلاف مکتب مشهور. در مشهور مجاز غیر مابزعده، کنایه در مابزعده، قایت ما فی الباب عبره است برای لازم. قلتو بفرمایید، قلتو الفرق وجود الادعا فی المجاز و عدمه تل کنایه در کنایه ادعا نیست، در کنایه یه چیزی میگم یه چیز دیگر اراده میکنم، میگم فلانی دستش بسته است. یعنی چه؟ این اهل سخاوت نیست، ادعایی نیست. قالو ید الله مغلوله غلت ایدیهم بل یداه مبسوطتا، ادعایی در کنایه نیست. اما به خلاف مجاز، در مجاز کن فیکون میکنم، اونی که مصداق نیست اون را مصداق قرار میدهم. الهنا تبین عطبتو مسائل ثلاثه. آقای پاکستانی بگو. الاول، ما الفرق بین الحقیقت والمجاز؟ دو، آیا در ادعا در مجاز مرسل هم ادعا هست یا ادعا نیست؟ گفتیم هست. سه، ما الفرق بین المجاز والکنایه در مکتب شیخ اصفهانی و حضرت امام؟ عرض کردیم در مجاز ادعا هست، در کنایه ادعا نیست. فلانی دستش بازه، فلانی دستش بسته، یک ادعایی نیست. این قلت چهارم، ببینیم جوابش میاد. این قلت، اگر مایلی در درس شاگرد را تربیت کنید، همه چیز را خودت نگید، همه چیز را خودتون بگید، اون میشه گیرنده. کاری کنید که او هم ذهنش جوش بیاد و جواب بده. همیشه کوشش کنید کمک کنید استاد در فکر و در نوشتن هم اشکال فراموش نشه. بخواهید اجتهاد پیدا کنید، اجتهاد اینه. و این قلت، این ادعای مصداقیت در اسماء اجناس درسته. زیدون اسدان ادعای مصداقیت میکنه، اما در اعلام چطور؟ در اعلام دیگه ادعای مصداقیت معنا نداره. چطور میگید هازا یوسف؟ عرض کردم خدمتتون که عرض کردم انسان زیبا را میگید یوسف. کلمه یوسف که شما میگید ادعای مصداقیت معنا نداره، چون علم است. علم خبرش رو بگو. علم یک مصداق بیشتر ندارد. اون یوسف فرزند یعقوبه. ادعای مصداقیت اگر درست باشد در مورد اسماء اجناس که دارای مصادیقی است، ممکنه بگیم حقیقی، ممکنه بگیم ادعایی. اما در اعلام مثل یوسف، مثل حاتم که علم است، که در اونجا عرض کنم خدمتون که ادعای مصداقیت چه معنی میتونه داشته باشه؟ قلتو در اونجا بفرمید. جوابی داره بفرمید. صداتون خیلی آهسته است، گوش منم که برای شنیدن کلمه حق سنگینه، توجه کردیم. قلتو در اونجا هم ادعاً هست، میخواد بگه این همان یوسفه. ادعاست دیگه، ادعا که دلیل نمیخواد. بگه همین آقا که آمد خودش همان یوسفه، همان یوسفی که یعقوب زاده هست، این همانه. ادعاً عینیت ادعا میکنه، جعل مصداق نمیکنه، بلکه ادعای عینیت میکند. بگه این حاکم است، یا عرض کنم خدمت رو که این یوسف هست. ادعای عینیت، این یه جواب. جواب دیگر ممکن بگیم یوسف و کلمه حاتم از علمیت در آمده. یوسف یعنی بسیار زیبا، حاتم بسیار آدم سخی. ممکن بگیم حاتم و یوسف از حالت علمیت در آمده. اون آدمی که بلغ فی السخا، دنبالش بگو، بلغ فی السخا المرتبت العلیا، اون حاکمه. بلغ فی الجمال المرتبت العلیا، اون یوسفه. اگه این باشد جعل مصداق مانع نداره. چرا؟ چون برمیگردد مانند برمیگردد مانند اسماء اکراس میشود. تا اینجا چند تا سوال رو گفتیم؟ چهار تا رو گفتیم. بله عرض کردم خدمتون که ملاحظه بفرمایید. انقلت پنجم خدا رحمت کند امام علالله مقامه، فراموش نکنیم امام را در درس. عرض کردم بگفت زنها حرف حسابی را دم در میزنن. توجه کردی؟ یه درسی برا ما میگفت اون حرف حسابی که باید روز اول بگه روز آخر بود. گفت زنها حرف حسابی را دم در میزنن، میان یه ساعت میشینن چای میخورن، عرض کردم میوه میخورن، موقع دم در میشینن حرف حسابی. این قلت ما حرف حسابی، این قلت این همه شما شجاعت خوندی شیخ اصفهانی حضرت امام، این حرف تازه نیست، این همان حرفی است که جناب سکاکی گفته 800 سال قبل در کتاب مفتاح العلوم همین مسئله را گفته، در متن متول که تلخیص مفتاح آمده. پس حرف تازه ای نیست، این همه دادقان حرف دیگری را گفتی. قلت این اشتباه، بعضی از اعلام اشتباه کردن. من مفتاح العلوم را با چشم خودم دیدم، در این تقریرات ها باید باشد. او میگد نه، مجاز استعمال لفظ فی غیر ما وضع له بل ادعا، ادعا را بد میکنه، میگد در غیر ما وضع له به کار میرود، سپس ادعا میکند که این غیر ما وضع له مصداق ما وضع له. ما عکسه، ما از اول میگیم ادعا اوله و استعمال در ما وضع له. تهمت نمیزنیم. مفتاح العلوم من دارم، جاهای دیگر هم هست، عین عبارتش هم در این تقریرات ها باید باشه. فرق است اول بگیم این آدم معشوقه خودش را آفتاب فکر میکنه، شمس را به کار میبرد، یا بگیم نه شمس در معشوقه، بعدا بگیم این مصادیق شمسه. ادعای ما قبل، استعمال ما بعد. ایشون میگد نه، استعمال در غیر ما وضع له آیت ما فی الباب مجوز این استعمال ادعاست، ادعا را مجوز استعمال میدونه. واضح تر بگم، امام میگد من مجوز نمیخوام، کلمه در ما وضع له به کار رفته. او میگد در غیر ما وضع له او مجوز میخواد، ما مجوز نمیخواهیم. ایشون میگد استعمال در غیر ما وضع له به چه مناسبت؟ میگد به مناسبت ادعا. استعمال در غیر ما وضع له را مسلم میگیرد، توجیه میکند که ادعا را. ولی ما برعکس، این دو بزرگوار میگن استعمار در ما وزاده هست و قبلا ادعا انجام گرفته است. تا اینجا چند تا گفتیم؟ این قول 5 تا. این قول که ششم را میگیم، بعدا بحث بعدی را عنوان میکنیم. این قول که ششم و من هدا یعلم، بسیاری از تفسیرهایی که در قرآن هست آمدن به گونه تفسیر میکنن که بلاغت کلام را از بین میبرن. مثلا ترجمه ها را نگاه کنید، واسأل القرية التي كنا فيها. برادران یوسف آمدن پیش پدر، گفتن پدر جان این بچه تو سرق و ما کنا للغیب به آدمین. عرض کردم اگر بد بینید واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا. واسأل القرية، مفسرین میگن اهل مقدره، واسأل اهل القرية. معلوم میشه بعد در لغت عرب قریه به شهر میگفتن، حالا قریه به ده میگن، ولی در اون زمان قریه به مصر گفتن. مصر قریه بوده، شهر بزرگ. واسأل القریه التي كنا فيها، یعنی واسأل اهل القریه. به قول امام ساره مقصورتن عن البلاغه، اما بخلاف بگیم واسأل القریه، از این در دیوار بپرس. قریه یعنی در دیوار، یعنی به قدری دزدی این بچه معروفه، در دیوار هم میداند که این دزدی کرده. بلاغت و مبالغه اگر اهل مقدر کنی اصلا مبالغه نیست. بس ال اهل القریه، از اون پیرزن و پیرمرد و جوان بپرد. اما بگیم به قدری این مسئله معروف است که در دیوار هم بر این شهادت میدهد. قریه در اینجا در همون قریه به کار رفته، نه اینکه قریه در اهل القریه به کار رفته. ما میگیم قریه در قریه، دیگران میگن قریه یعنی اهل قریه. مثال دوم میزنیم. منبر رفتید شما؟ بله. در منبر بعضی از اشعار خوندی. هنگامی که علی ابن الحسین سلام الله علیهما آمد استلام حجر کند، به قدری آقا زین العابدین در زمان خودش به زهد و تقوا و علم معروف بود، همه رفتن کنار. برخلاف بعضی از تعبیرهای نارسای ما میگیم امام تبدار و امام مریض، و با این کلمه ها به امام ارزش نمیدهیم. به قدری عرض کنم اهل ادب و تراجم می نویسن تا حضرت که آمد، صحابه و تابعین، صحابه که کم بودن، همه رفتن کنار. حضرت استلام کرد حجر را، بعد دور زد. هشام منتظر نهبت بود. هشام ابن عبدالملک منتظر نهبت بود. کیه؟ میدونست کیه دیگه. فرزدق یا در همونجا ارتجالن این شعر را گفت، یا قبلا گفته بود. گفت از من سؤال میکنی؟ هازل لذی تعرف البطها و وطعته و الهل یعرفه و الهل و الحرم. هازل لذی تعرف البطها، بطها اون سنگریزه ها را میگن. هازل لذی تعرف البطها و وطعته. پشتره چیه؟ والبیت یعرفه و الهل و الحرم. اگر مثل مشهور معنا کنیم بگیم والبیت یعرفه، یعنی اهل البیت یعرفه، اهل الهل یعرفه، اهل الحرم یعرفه، این مبالغه نیست. میگد به قدری این آدم عظمت دارد، مردم که هیچ، سنگریزه ها و دیوار ها و خاک های حرم، در دیوار این آقا را میشناسه. کلمه را در خود مورد به کار میبرد، ادعا میکند که اینها هم عاقلن. ادعایش اینه، همینطور که اهل عاقله، این هم عاقله. هذا الذي تعرف البطها و بطعته و البيت يعرفه و الهل و الحرم یکاد و یمسکه عرفان راحته. میگد وقتی دستش به حجر میزنه، حجر شناخته، میخواد حضرت دستش بر نداره. یکاد و یمسکه عرفان راحته، چرا؟ ادعا میکند که حتی حجر هم اره میشناسه. بنابراین آیان وقتی میخوان تفسیر کنن، تفسیرها را طبق این آیه کنن، اهلی مقدر نکنن که کلام از بلاغت میفته. خب درس امروز ما با درس سه‌شنبه تکمیله. الامر الرابع، یادداشت کنید که برای مطالعه. الامر الرابع استعمال لفظ فی شخصه. دو، استعمال لفظ فی صنفه. سه، استعمال لفظ فی نوعه. ملاحظه فرمودید بعد همه اینها را ما عرض کردم چند جور باید بحث کنیم که آیا استعمال صحیح است، صحیح نیست، حقیقت است، مجازه. بحث ما مقدمه علم فقه نیست، ولذا اجازه بدید یه روزه تمام کنیم، مطالعه کنید، یه روزه تمام کنیم. بحث ادبی است، البته ذهن را باز میکنه انشاءالله.